بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب به مناسبت این که گفتیم اگر مالی از جائر به دست کسی رسید و او در صدد بود که مال را به صاحب اصلیش برگردانه، حالا اگر صاحب اصلی را نشناخت آیا فحص و تفحص لازمه یا اینکه بیدرنگ از طرف صاحب مال مال را صدقه بده و احتیاج به فحص نداره؟ مرحوم شیخ بعد از اینکه تشکیک در روایات میکنن میفرمان که به مقتضای اطلاق پاره از روایات فحص لازم نیست و به مجرد اینکه شک کرد در فاسد در صاحب مال میتواند تصدق بده. حالا بعد آیا ضامن هست یا خیر مطلبی است که بعد خواهد آمد. اگر امانت شرعی بود طبعا ضمانت هم ثابت نیست. عرض کنم حضورتون که مسئله این است که انصافا روایاتی که در مقام وارد شده برای فقهای ما استخراج حکم از این روایات به اشکال برخورد کرده، زیرا برخی از این روایات بدون درنگ گفته تصدق بده، مثل روایت از ابن ابی حمزه که داستان اون جوانی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت من اموال زیادی از بنی امیه در دوران خلافت بنی امیه به دست آوردم، امام حالا چه کنم؟ حضرت بعد از اینکه بهش فرمود اگر اون چه بگم عمل میکنی گفت آری، حضرت فرمود اگر عمل کردی از من لک الجنه، بعد بهش فرمود اون چه از این اموال صاحبانش را میشناسی خب بهشون رد کن، اون که را هم که نمی شناسی همه را در راه خدا صدقه بده. پس بیدرنگ فرمود وقتی که صاحب مال را نشناختی مال را صدقه بده، دیگه نگفت فحص کن از صاحب مال. از این طرف دیگر ما چند مطلب مقابل با این داریم. یک مطلب این که خدای متعال در قرآن فرموده ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وظیفه است که ما امانات مردم را به اصحاب امانات ادا کنیم و رد کنیم. طبعا یکی از مقدمات رد به صاحب مال فحص از صاحب ماله، همانطوری که اگر صاحب مال مثلا در یک نقطه دیگری قرار گرفته و از ما مطالبه میکنه بر ما لازم است که مال را نزد او ببریم و رد کنیم، حالا یا لااقل تخلیه کنیم بین مال و مالک، خب بر این اساس لازم است که بر ما بشناسیم صاحب مال را تا رد امانت را به صاحب مال کنیم. و ما میدانیم فضلای محترم که احکام اگر روی موضوعاتی رفت تهیه مقدمات عمل به حکم بر مکلف لازمه. نمیتونه مکلفی که مثلا مأمور شده به حج بگه خب من حج نمی... از کنم که میخوام برم مکه، نمیرم دیگه، اینکه حج واجبه، پس مقدمه حج رفتن به مکه دیگه لازم نباشه. خیر، عقلا هر تکلیفی اگر امتثالش متوقف بر مقدماتی باشه، عقل میگوید باید اون مقدمات را برای وصول به نتیجه انجام داد تا انسان با اون مقدمات قدرت بر امتثال تکلیف پیدا کنه. لذا همونطوری که استادم گفته، آیه شریفه به ما میگوید رد مال، رد امانت به صاحب امانت واجبه، پس هر چه که مقدمه است برای امتثال وجوب رد بر مکلف علی القاعده، این مقدمات لازمه تا بتوان امتثال تکلیف کنه. از طرفی تعداد زیاد دیگری هم از روایات وارد شده که در مال مجهول المالک باید فحص بشه، مثل اون که در باب لغت وارد شده. حالا اگر انسانی بر اساس دلسوزی از مال مالک مالی را پیدا کرده و میخواد به صاحب مال برسانه، در ید او امانت شرعیه است، گفتن تا یک سال باید فحص کنه، همونطوری که در روایات وارد شده. یا در مورد اون شخصی که گفت مالی را من به دست آوردم ولی نمیدانم کجاست، حضرت چند بار تأکید کرد و فرمود که اطلب ها، پیدا کن او را و طلبش کن تا ما را بهش برسانی. عرض کنم حضورتون که روایات دیگرم که در این باب خوندیم در جلسات قبل، که بالاخره مضمون این روایات یا همین صحیحه داوود ابن ابی یزید ان ابی بله، عرض کنم که قبل از او حدیث دیگری که در این باب بود در مورد همون پولی که مال از قاسبی به دست ما رسیده، بعد میگه رد کنم به خود قاسب، حضرت فرمود رد به قاسب نکن، بلکه باید بگردی به صاحبش را پیدا کنی. را روایت ابی علی ابن راشد سألت ابا الحسن جعلت فداک اشتریت، یا این روایت دیگر اشتریت ارزن الى جنب زیعتی به الف درهم، فلما وفیت المال خبرت ان الارض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل غل في مالك بدفعها الى من وقفت عليه، قلت لا اعرف لها ربا، قال تصدق. و یا در روایت دیگری که گفتش که وقتی که از همه جا دستت کوتاه شد، حالا تصدق بده. به هر حال در این که روایات متعددی در مناسبت‌های مختلفی که از امام سوال می‌کنه، حضرت می‌فرماید که بگرد و صاحبش پیدا کن، وقتی پیدا نکردی این وقت برو صدقه بده، این روایات مسلماً علی القاعده که مخصص اون ادله است که ابتداءً فرموده رد کن و صدقه بده مال را. خب معلومه یه دسته از روایات فرموده مجهول المالک را صدقه بده، دسته دیگر از روایات فرموده فحص کن و اگر پیدا نکردی صاحبش را اون وقت صدقه بده. خب معلومه با قوانینی که همین اخیرن هم در حمد مطلق بر مقید خوندیم، طبق اون دستوراتی که در اصول در حمل مطلق بر مقید خونده شد، خود طبعا معلومه که باید ادله مطلقی که فرموده صدقه بده او را هم کنیم بر موردی که معیوس از پیدا کردن صاحبشه و الا علل قاعده باید فصل کنه از صاحب مال، چون که از آیه هم استفاده کردیم. اگر دسترس نشد اون وقت از طرف صاحب مال صدقه بده. بله درسته دیگه. بله عامی همین حرفایی است که ما در بیخود پس علم اصول رو خوندیم. چرا علم اصول رو خوندیم؟ که مطلقات باید حمله بر مقیدات بشه، اونجا همین حرفه بزنیم. از کنم حضورتون که این از نظر صناعت فنی که ما در علم اصول خوندیم پر واضحه که مطلقات حمله بر مقیدات میشه. علاوه بر این که بعض از این روایاتی هن که به صورت مطلق وارد شده اینها ضعیفه، مثل همون روایت علی بن ابی حمزه که بعد اون جوان فرمود که اون چی که بگم عمل میکنی؟ گفت بله. گفت برو پس هر چی که مال داری تصدق بده، اگر صاحبش را شناختی بده و الا صدقه بده از طرف صاحبش. خب این میگه این روایت از نظر سند ضعیفه و همونطوری که مرحوم صاحب جواهرم گفته، منتها صاحب جواهر میگه چون که عمل کردن اصحاب به این و ضعفش منجبر به عمل اصحابه. حالا ما چند نکته رو در اینجا به عرضتون برسانیم، شما فضلا ببینید چه استنباط میکنید. نکته اول اینه که بعض از روایاتی که مثل همین حدیثی که در رابطه با المحل علی ابن ابی حمزه گفتن روایت ضعیف، صاحب جواهر میگه که به خاطر عمل اصحاب ضعفش جبران میشه. خب این نکته است در علم اصول که آیا واقعا روایت ضعیف با عمل اصحاب جبران میشود یا اینکه ضعفش جبران نمیشه. خب این بحثی است در علم اصول. یادم میاد که مرحوم شهید ثانی هم در درایه این را نمیپذیره و مرحوم استاد هم همینطوره، میفرماید روایتی که معتبر باشه با اعراض اصحاب از حجیت نمیفته و به عکس روایتی که ضعیفه با عمل اصحاب ضعفش جبران نمیشه. حالا برهان ایشون اینه که میگن به این که اما روایتی که ضعیفه ما اگر دیدیم عمل کردن بد نیست. این را اینجا عرض کنم، ایشون میفرمود که خیلی عمل اصحاب اگر استنادش به روایت ثابت بشه باز یه راه حلی داره و الا فلا. ببینید اگر یک روایتی مثلا راویش ضعیفه، مثل همین علی ابن ابی حمزه که راوی ضعیفیه، یا مثلا مرسله یا امثال زارک، در صورتی که قدمای اصحاب به این روایت ضعیف عمل کنند، خب حرفی است که مرحوم بروجردی هم بر او تکیه داره، حرف به نظر ما پسندیده هم هست که خب اگر ما دیدیم قدمای اصحاب ما که به عصر ائمه علیهم السلام نزدیک بودند و یک روایت ضعیفی را بهش عمل کردند و بر طبق او فتوا دادند، این معلوم میشه که ما باید خودمون را تخطیه کنیم، چون اونها هم به عصر ائمه اقرب نزدیکتر از ما بودند و هم کتب اصول اربعمعه و همچنین از کنم کتب اصحاب ائمه در اختیارشون زیاد بوده. خب کافیه اون روایت معروف که گفت کتب شلمغانی در خانه های ما پوه، چه کنیم؟ فرمود امام عسکری ازش سوال کردند که ما با کتب بنی فضال چه کنیم؟ و ان بیوتنا منها ملا، خانه های ما پر از کتب بنی فضاله. حضرت فرمود خذوا ما رو و ذر و ما رع و رعیشون رو بذارید کنار، ولی به روایاتشون عمل کنید. گفتن که قدما بر اساس این که هم کتب در اختیارشون بوده و هم دسترس به اصول اربعه معم داشتن، اگر به یه روایتی عمل کردن که از نظر ما ضعف در سند داره، این دلیل بر این که برای اونها اصل روایت ثابت و متیقن بوده. همونطوری که مرحوم کلینی، ببینید در کتاب شریف کافی برخی از روایاتی را آورده که در طریقشون افراد ضعیف قرار گرفتن، ولی یادم نمیره وقتی بعضی از آیات فعلی آمده در منزل ما بهشون میگفتم اینقدر که شما تکیه میکنید روی رجال، آیا مثلا وهب ابن وهبی که به قول نجاشی گفتن اکز و من فی البریه، این رو نجاشی بلد بوده، کلینی نمیدانسته که بان که اقرب به اصر ائمه از مرحوم نجاشی بوده، خب قطعا هم این رو میدانسته. چه داشت در این حال باز روایت وهب ابن وهب را در کافی آورده و در اول کتاب کافی هم گفته اون چی که آثار صحیحه ان صادقین یا صادقین است ما در این کتاب آوردیم. خب معلوم میشه که پس ایشون یا ظفر به روایات دیگری که متحد المضمون با این حدیث بوده پیدا کرده، منتها به یکی از روایات اشاره کرده، ولو اینکه در سندش وهب ابن وهب قرار گرفته باشه. پس یک احتمال اینه که ولذا میگن صحیح عند القدما با صحیح عند المتأخرین فرق میکنه. صحیح عند القدما عبارت بوده از روایتی که وثوق به مضمونش داشتن، حالا یا از باب تعدد روایات یا از باب اینکه مضمون روایات را در کتب یونس ابن عبدالرحمن یا حریز ابن عبدالله یا قیاس ابن ابراهیم، کتبی که معتبر بوده و ائمه بر او قدم اعتبار کشیده اند، پیدا کردند، بر این اساس روایت را پیش قدما حجت و صحیح بوده. در متأخرین از زمان مرحوم ابن طاووس علامه به بعد، این اصطلاحات چارگانه حدیث که صحیح و حسن و موثق و ضعیف، اینها بد جعل شده. لذا خیلی ها میگن که این از کنم اصطلاح جدید معیار نیست، بلکه معیار همون صحیح عند القدمایه. بر این اساس مرحوم آقای بروجردی هم میگه که اون چه که پیش قدما معتبر بوده ما هم او را اعتبار میکنیم. اون تا استاد خویی میفرمود که بله، اگر ما بدانیم که قدما به این روایت فتوا دادن و در فتوا استناد به این روایت کرده باشن، میگیم خیلی خوب، چون اونها اقرب و اصر ائمه بودن، حتما یک جهت و حجتی پیششون ثابت بوده که فتوا دادن. اما ایشون میفرمایند که کتب قدما اصلا درش استناد به روایات نیست، غالبا متون روایات را در کتب آوردن، اما بدون اینکه اشاره کنن که آقا این فتوا طبق فلان روایت یا این فتوا بر طبق فلان حدیثه. چون استناد ندادن، ما نمیتونیم بگیم که حتما عمل اصحاب مستند به فلان روایتی است که در سندش ضعفه، تا بگیم ضعف این روایت به عمل اصحاب منجبره. متأخرین هم که عملشون خیلی حسابی نداره، متأخرین خیلی خوب آمدن دو روایت رو آوردن، اما زیاد دنبال بررسی سندی به اون صورت که اعلام کنن اینها صحیح هست ذکر نکردن، آوردند و بدون اینکه بررسی دقیق در این جهت کرده باشند. استاد خوی این را می فرمود، میگه بر این اساس اگر ثابت بشه استناد فقها به روایت ضعیفی باز قابل جبرانه، اما چون که در کتب قدما متون روایات فقط فتوا آمده استناد نیست، لذا از این جهت ما نمیتونیم بگیم ضعف روایت منجبر به عمل اصحابه. حالا بر این اساس آی خویی به مرحوم صاحب جواهر که میگه روایت علی ابن ابی حمزه ضعفش منجبره، از این جهت اشکال میکنن. خب این یه نکته که بالاخره آیا واقعا این روایات اینطوری ضعیف هست و منجبر یا منجبر نیست. نکته دوم اینه که در روایاتی که در مقام وارد شده انصافا خب بله برخی در مورد قضیه شخصیه بوده، مثل همین قصه علی ابن ابی حمزه که حالا به قول مرحوم امام خمینی شاید امام میدونسته که این بنده خدا دسترس به مالکین نداشته، یا در مورد فلان دوزی که میگه از در پیش امام امانتی گذاشته و بعد رفته، مثلا امام علیه السلام عالم بوده و از این جهت مثلا حکم شخصی در مقام گفته، نمیتوان از این تعدی به سایر احکام کرد و به سایر موارد کرد. در جواب این مطلب عرض میکنم که اینطور نیست که همه این روایات یا اکثر این روایات قضایای شخصیه بوده، بلکه مثل باب لغته که قضیه شخصیه نیست، هر لغته هر مالی که کسی گیر آورد باید یک سال فحص کنه. یا در برخی از این روایات که امام میگه برو طلب کن پیدا کن صاحبش را، یا اون آقایی که در کوفه می آمده میگه تا کوفه بردم اما نمیدنم خانه اون آقا کجای کدام شهر ساکنه، آیا زنده یا مرده، آیا ورثه‌ای داره یا نداره. حضرت میگه اذا کان هاکذا، اگر اینطوره تو صدقه بده. بنابراین نمیتوان گفت که همه این روایات یا محمول بر قضایای شخصیه است، یا اینکه بیایم بگیم که نه از کنه که اینها کلیتش اعتبار نداره. چرا؟ انصافاً اعتبار کلی در روایات زیاد دیده میشه. مطلب سوم این که آیا خصوصیتی که استاد خویی میگه در لغت نسبت به غیر لغت هست؟ ببینید این بعض از جمودها قابل قبول نیست. گفتم مثل همون که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله به کفن همه بنویسند اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، این جمود خب معلومه قابل قبول نبود. اونجا امام صادق پسرش اسماعیل مرد، فرمودن دخاشیه بنویسید اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، این دیگه بنا نیست که بندم که مردم بنویسن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. بنابراین این جمودها درسته که مثلا در لغت وارد شده، بعد استاد خوبی بگه ما جمود بکنیم بعد لغت، نه، انصافش اینه که انسان در این مجموعه روایات که دقت کنه میفهمه که مسئله اینه که مالک که مجهول باشه به خود باید گشت دنبال مالک و به مال را به مالکش رسوند. بی خود عوض خدا مال مردم را صدقه دادن و بعد صاحب مال خودش محتاج‌تر بیچاره‌تر در به در دنبال مالش میگرده، ما بیایم بگیم کافیه چون فلان روایات در لغت وارد شده، نه. اون سه کسی که معنوس به مضامین روایات باشه کاملا کشف میکنه که مسئله اختصاص به لغت و غیر ذالک نداره. خب هر مالی که آدم دستش آمد و مال مردم بود باید به صاحب مال رد کنه، اگرم نمیشه شناسه خب مقداری که ممکنه فحص کنه، اگر پیدا نکرد اون وقت مسئله به نظر ما همونطوری که بسیاری از بزرگانم استفاده کرده اند خصوصیتی در برخی از این موارد نیست بلکه مسئله اینه که مال را باید همونطور که قرآن میگه به مالکش رد کرد و رد به مالک مقدمش اگر فحصه، خب باید فحص کرد تا مال به مالکش برگرده. بعد استاد خویی میفرمایند که بین آیه شریفه و برخی از این روایات تعارض به عام و خاص من وجه در ماده اشتراک تعارض است و تساوت. چطوری میفرمایند؟ میگن که خب برخی از این روایات وارد شده در مورد اونجا که امانت مالکی یا امانت شرعی است و بعد امام علیه السلام بدون اینکه امر به فسخ کنه دستور داده که شما این را صدقه بده در راه خدا. برخی دیگر از این آیات و روایات آیه شریفه فرموده به اینکه نه، رد امانت به اهلش باید کرد، تعد الامانات الى اهلها، این موردش خصوص امانات، اما از این طرف گفته رد واجبه به هر صورتی که ممکنه، یعنی از قبیل تکلیفی است که مشروط به قدرت عقلیه. معنای مشروط به قدرت عقلیه اینه که تا هر مقدار که ممکن است باید فسخ کرد و به صاحب مال مال را رد کرد و ادا کرد. بنابراین اون روایاتی که میگه صدقه بدید صحبتی از این رد در اینجا نکرده. آیه شریفه میگوید که باید صدقه باید رد کرد به مالک تا هر مقدار که قدرت داری. نتیجه اینه پس مالی که الان به دست ما رسیده از جائر یا غیر جائر با فسخ میتوانیم به مالکش برگردانیم. آیه میگه باید فسخ کنید. روایات گفته صدقه بده یعنی فسخ کردن لازم نیست. بین آیه شریفه که فرموده باید رد کنی به صاحبش که مشروط به قدرت عقلیه که قهرن لازم داره فسخ کردن را، با آرایاتی که گفته صدقه بده بدون فسخ تعارض میشه، بعد از تعارض تساقط میشه. استاد خوی خودشون میگویند در تعارض عامین من وجه در ماده اجتماع اون که موافق کتاب مقدمه پس بر این اساس باید فسخ کرد. اگرم بر فسخ بگیم تعارض بین خبر با آیه شریفه تساقطه، و باز رجوع میکنیم به ادله اولیه که تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جائز نیست. باز اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، فراغ یقینی هم بعد از فسخ حاصل میشه. حالا این نکته هم در خاطر شریفتون باشه. با توجه به این نکات عرض میکنم به این که انصاف اینه که مالی که مجهوله مالکش و به ید من از کنم آخذ یا قاصب یا مثلا امین از طرف قاصب مالی رسیده، من وظیفه دارم که رد کنم به مالک مال، این اختصاص به فرض به حال اطلاق نداره که بگیم مطلقا حق داری صدقه بدی و فحش از مالک نکنی. انصاف اینه که وقتی رجوع کنیم به ادله یا حتی تعارض را بپذیریم و بگیم ترجیح با آیه شریفه است، مرجع لزوم فحش از مالک، بعد الفحش از مالک باید اون وقت اگر نشود صدقه بدیم. بنابراین به نظر میرسه حق با آنانی است که فرمودن اگر ممکن باشه پیدا کردن مالک فصل لازمه، حق با این طائفه باشه. آمدیم که در یه روایت هم داره که گفته امام به من بده. این روایت رو بخوانیم ببینیم که از این چه استفاده میشه. داوود ابن ابی یزید قال رجل انی قد اسرف، از کنم که از ابی عبدالله علیه السلام قال رجل انی قد اسبت مالا و انی خفت فیه علی نفسی، که مالی پیدا کردم میترسم بر خودم که بالاخره مدیون بشنم و بمیرم. ولو اسبت صاحبه دفعته الی، اگر بدانم مالکش کیه بهش پیداش کنم بهش میرم. و تخلصتمه قال فقال له ابو عبدالله علیه السلام والله ان لو اسبته کنت تدفعه الی، امام بهش قسم داد که تو مرا به خدا قسم اگر صاحبش پیدا کنی بهش میدی. قال ای والله، بله والله میده. قال فانا والله ماله فانا والله ماله صاحب غیری، فرمود که من صاحب این مال هستم. قال فاستخلفه ان یدفعه الی من یعمره، فرمود که اگر صاحبش پیدا کنی میدی؟ گفت بله. گفت من صاحب این مال هستم. گفت چطور؟ بعد بهش امام بهش گفت که حال قسمش داد که اگر من به تو دستور میدم انجام میدی. قال فحلف، قسم خورد. قال فذهب فقسمه فی اخوانک ولک الام مما خفت من، خب حالا که مال منه پس من بهت میگم بگی ببر بین اصحاب و شیعیان تقسیم کن، مانعی نداره. بر این اساس صاحب جواهر میگه که پس راه دومی هم داره، با آن اینه که خب اینجا امام علیه السلام در دست غیبت هم نائب امام حاکم شرعه، این راه تخلص دیگرش اینه که بره با حاکم شهر بده، چون الحاکم یا السلطان ولی الغائب، حاکم و سلطان شرعی ولی شخص غائبه. حالا که صاحب مال پیدا نمیشه پس بیاد این مال را به حاکم شهر بده، و رسیدن به حاکم شهر به منزله رسیدن به اصل صاحب ماله. آیا براستی میتوان به حاکم شهر داد و بدون فصل و دیگه نیاز به فصل نیست و بعد فصل وظیفه حاکم شرعه، یا نه این دادن به حاکم شهر موجب سقوط وظیفه نمیشه؟ بحثیست که فردا انشاءالله خواهد آمد.